کنی و آواز نخونی. آدم ها آوازت را دوست ندارند. غمگینشان می کنی. دوستت ندارند. می گویند بجز بدشگونی و جز خبر بد چیز نداری. قلب جغد پیر شکست و دیگر آواز نخوند. سکوت او آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت: آواز خانه کنگره های خاکی من، پس چرا دیگر آواز نمی خونی؟ دل آسمانم گرفته است. جغد گفت: خدایا، آدم هایت مرا و آوازهایم را دوست ندارند. ندایی به گوشش می آمد که می گفت: آوازهای تو بوی دلکندن می دهد و آدم ها عاشق دلبستنند. دلبستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشا و اندیشه ای و آن که می بیند و می اندیشد به هیچ چیز دل نمی بندد. دل نبستن سخت‌ترین و اما قشنگ‌ترین کار دنیاست. اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ. جغد به فرمان خدا باز هم بر کنگره های دنیا می خواند و آن کس که می فهمد می داند آواز او پیغام ملکوتی است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بین عوام مقالهای سفته و ناسفته موجود است که میگویند ثروت زیاد، زیبایی، مقام و شهرت و حتی دانش زیاد بلای جان آدمی است و بسیار دیده شده که کسی را به خاطر پولهایش کشتند و دختری را به خاطر زیباییش اختطاف کردند و تاجری و یا کارمند عالی رتبه ای را به خاطر بزرگ نماییش گروگان گرفتند و یا آهوی یا پرنده ای را به خاطر گوشت و زیباییش شکار کردند و دهها قضیه که گاه و بیگاه از روایت آنها واقف می شویم. اما میوه ها و سبزیجات نیز از این امر مستثنا نیستند. به طور مثال میوه ای را به خاطر ویتامین ها و مزه خوب آن می چینیم و به طریقه های مختلف آن را نوش جان می کنیم. پارچه شعری را شنونده خوب ما ناصر احمد سبزواری از شهر هرات گویا از کتاب قصه سنگ و خشت کاظم کاظمی با عنوان سیب برگزیده و به خاطر نشر فرستادن که تابلویی از جبر آدمی بالای سیب و خوردن آن با اشکال آزاردهنده است و به باور جناب کاظمی شاید سیب با نرمی و مزه و رنگ خود به خورد انسان می رود و گاهی اگر بتواند سیب خود را به سنگ مبدل کند از عذاب خوردن با دندانهای تیز انسان فارغ خواهد شد. خیر، این شعر را عفیفه ثاکب نیازی می خواند.
سیب سرخی بروی سینی سبز این چونین کرده اند میزاند، این چونین کرده اند میزاند پیش روی هزار مهماند. روزگار بشاخ سار بلند آزمونگاه سنگ ها بودی، سنگ هایی که زخم ها به تو زد، زخم هایی که کرد ارزانت. یاد روزی که آبران فقیر حسرت خوردن تو را خوردند و بسط استراب و دلدلچید یک نفر از تبنگ دوکانت. اینک ای سیب شکل خورده شدن بسته انتخاب مهمان هاست، تا چی سن می کنند تقسیمت، تا چی می آورند بر جانت. آن یکی پوست کنده می خواهد، آن یکی چار قاش می طلبد، آن یکی تیز می کند چنگال، آن یکی می کند بدندانت. می خوری سنگ می شوی کنده، می خوری کارد می شوی رنده. سیب بودن مسیر خوب نیست، می کند از خودت پشیمانت. سیب سرخ بروی سینی سبز، سرنوشت سیاه در فرجام. چند ای سیب سنگ شو که کسی نتواند دهد به مهمان.
سلیمان که میخواست به دنبال اسب برود، در میان لنگه دروازه استاد و به آهستگی سرش را دور داد و به پدر نگاه کرد. ادهم نزدیک رفت و سینه در سینی او استاد و از یخنش گرفت. سرت را بالا بگیر. سلیمان تکانی خورد و سرش را بالا کرد. به چشمهای من نگاه کن. او نگاهش را از زمین جدا کرد و به چشمهای پدر دوخت. زنت رفت و تو مردی. چند سطری از ششمین قسمت رمان تالان نوشته احمد ضیا سیامک هیروی بود که در این روزها در پیشتخته‌های کتاب فروشی های کابل به چشم می خورد. اگر غلط نکنم چهارمین رمان و ششمین کتاب سیامک هیروی است که در چند سال اخیر اقبال نشر یافته. با سیامک هیروی مصاحبه انجام شده تا ضمن آن رمان تازه خود را نیز معرفی کند. محترم احمد ضیا سیامک هیروی، نویسنده مسائل ادبی و رمان نویس کشور، اولا خوش آمدین به رادیو آزادی. حدود دو هفته قبل کتابی از شما دریافت کردیم با عنوان تالان در 270 صفحه. نخستین پرسش را از عنوان آغاز می کنم که جناب سیامک، چرا عیناً نام این رمان تالان برگزیده شد؟ آیا همین اصطلاح تالان و تاراج است که در شماری از زبانها یکسان کاربرد دارد و یا مفهوم دیگری مطمئن نظر نویسنده است؟ بفرمایید.
با تشکر از شما، رمانی که جدید از من نشر شده در کابل، نام از او تالان است. تالان در زبان ادبیات فارسی به معنی تاراج است و در پشتو هم اصطلاح وجود داره و در پشتو هم تاراج معنی میده و در اصل خود تیم و موضوع کتاب هم تاراج شدن است. و امی 4 سال اخیر من 4 رمان دارم که هر کدام یک موضوع و یک تیم و یک سوژه خاص ارائه میکنه و همه داستانهایی که من تا بالا نوشته کردم به جنگ و تاثیر جنگ روی زندگی مردم افغان استان به او پرداخت میکنم.
جناب سیامک، بسیار زیاد تشکر. بعد از صحبت از نامگذاری، چه خوب است که به موضوع اساسی رمان هم بحث شوه که چه انگیزه و چه حوادثی باعث شد که رمان تالان نوشته شد.
موضوع کتاب فیلم، یعنی کتاب تالان، یست که ما یک کو داریم در هرات در سرحد با ایران است به نام دوشاخ. ما به این کو سفر داشتیم و در دو سوی از این کو چند قریه و روستا وجود داره که متاسفانه شما با اون روستا ها که میرین کمتر شما با مرد سر میخورن که در اونجا ببینین بیشتر زنا هست و پیر مردای هستن که در روستا زندگی میکنن و اکثر جوانای از یا متاسفانه در مرز کشته شدن و یا برای کار میرفتن یا برای قاچاق، که بیشتر در سرحد مسئله قاچاق مواد مخدر و سرشیو است و رایج است اونجا. یعنی بدبخترین قشر جامعه که میبینین شما در اونجا و به نوه تاراج شده میابین همون زنا هستن. و در
اما وقتی خواننده تالان مطالعه کنه میفهمه که بیشترین کرکترها زنا هستن، در حالی که در گرگهای دوندر و سرزمین جمیله از نگاه جندر کفی ترازو به سوی مردها زیادتر خم میشد، در حالی که پدیده جنگ خو در هر دو مشترک است. نه،
این داستان حدودا 5 کرکتر وجود داره، شخصیت های زنی هستن که به نوع تاراج میشن، زندگیشان برباد میشه بدون از اینکه بفهمند که این بلا از کدام مسیر بر سر از آن نازل شده. فکر میکنن که اینمی زندگی شان، اینمی طور تقدیرشان بوده و اینمی طور سرنوشتشان بوده. باستا و بسیار دردناکی هست از زندگی زن افغان و کسایی که قاچاق مواد مخدر به اشتغال دارن و متاسفانه پدیده بعدی که در این سالها جان هزارها نفر در کشور ما گرفته همین مواد مخدر یا بودن و تاثیر جنگی که در کشور جاری هست روی زندگی مردم بوده.
آقای سیامک، در گذشته ها هم از کار روایی زنا و مشکلاتی که زنا در جامعه داشت صحبتهای شده و نویسنده هم از نگاه زیباسازی داستان و هم برجسته‌سازی یک یا چند زن به مثابه قهرمان یادهانی هایی کردن. اما فکر کنم در رمان تالان شیوه معرفی شکل دیگری را داره.
ما فکر بکنم تاریخی که ما در افغانستان داریم خیلی مشکلات عدیده داره. متاسفانه در تاریخ کشور ما خیلی از شهامت و خیلی چیزای دیگه به اغراق گفته شده و قلو شده. ما فکر میکنم اگر دین نویسنده‌های افغانستان ای باشه به تاریخ بنویسن و تاریخ خشک و تاریخی که در او قلو باشه، به جای از اینکه به نفع ما باشه، به نسل آینده و به تاریخ کشور ما مصیبت بار است. که اینمو خلایی که در تاریخ افغانستان وجود داره، ما فکر میکنم تعریفی از رمان که ما داریم جهان معرفت است و این جهان معرفت اگر واقعیت گرا باشه و قضاوت را به خواننده بگذاره، حداقل باستاب نسبی از رویدادهای کشور به خواننده ارائه میکنه که ما فکر میکنم که نقش بارزی در فهم از گذشته به جا میگذاره.
بله.
و نسلهای بعدی میتونن بر روی کتابها و رمانهایی که از وضعیت فعلی کشور، از وضعیت کشور در مجموع نقل شده، داوری داشته باشن.
شما در رمان تالان زن امروز افغانستان و دردهای ناشی از بی‌ثباتی ها را تمثیل کردین و کوتا در مورد نقش نویسنده معاصر هم اگر در این زمین چیزی بگوین.
البته کمتر کسای به مسائل فعلی که در حال اتفاق افتادن است پرداختن و من که در رمان‌های خود همین جریانات فعلی و تأثیر از این روی زندگی مردم بازتاب دادم، من فکر میکنم که یک قدم ناچیزی گذاشتیم برای از این که کسای دیگر هم تشویق بکنم برای نوشتن و برای از این که اگر چی شعر است، چی داستان است، چی یک سبک دیگی از نوشتار است، آهسته آهسته در بین جوانا امروزه و در گذشته هم به نوع یک فرهنگ بوده و حالا من فکر میکنم که در قنامندی این فرهنگ نقش همه نویسنده های ما مهم است و هر کس اگر از خود شروع بکنه و چیزی رو بنویسه و ماندگار بسازه، من فکر میکنم ادبیات نوشتاری کشور ما آهسته آهسته رونق بهتری و بیشتری پیدا میکنه.
محترم سیامک هیروی، از صحبت‌های شما تشکر.
تشکر از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
شام چهارشنبه گذشته شماری از فرهنگیان در محفل قدرشناسی از سه تن غنیمت‌های ادبیات معاصر، شاعر افسر رهبین، نویسنده مسائل اجتماعی و فرهنگی دکتر شمس الحق آریانفر و تاریخ نگار محمد اکرم اندیشمند که به ابتکار نهاد اجتماعی روند سبز در کابل تدویر یافته بود اشتراک داشتند. همکارم جاوید فیضی نیز در آن محفل حضور داشت. با سپاس از وی و مصاحبه او با امرالله سالی سخنی چند در مورد این نشست. روند سبز به خاطر ایجادگر این درگاه امرالله سالی، یک سازمان اجتماعی به خاطر اشاعه مسائل فرهنگی و اجتماعی و یکی از کارهایان پاسداری و ارج‌گذاری به کارهای نافی فرهنگیان است. نخست شعری از افسر رهبین را که یکی از آن سه یار قدر شده است می شنویم.
بیا جنازه پرواز را بگریه نشینیم، شکست شهپر شهباز را بگریه نشینیم. نماز اطلسی عشق در سپیده قضا شد، شب شهادت آغاز را بگریه نشینیم. بیاد کوزکشانی که رو به خاک فتادن، شراب نامه شیراز را بگریه نشینیم. نگاه کن همه مشت های بستتهی بود، ورق پرانی این راز را بگریه نشینیم. سپهبدان سرفگنده را کنار گذاریم، سپاهیان سرانداز را بگریه نشینیم. چگونه در دل صحرای شب شیار کشیدند، غبار قافله ناز را بگریه نشینیم. در این ولایت گمگان که کار شعر تمام است، گلوی مرثیه پرداز را بگریه نشینیم.
اکرام اندیشمند تاریخ نگار معاصر در سخنرانی خود در این برنامه خصوصیت ارائه تاریخ به جوانان را ایضاح کرد.
باید تاریخ وقتی که به جوانان و به نسلی از روشن فکر و از تعلیم یافته جامعه خود که آدم ارائه میکنه، اونا رقمی باید باشه که اونا بتونن تا یک حدی را در حقایق و واقعیت های را از گذشته بیاموزن، ببینن در آینه گذشته. امیدوار هستیم که امین رقم یک تصویر ارائه شده باشه و بتونه بخشی از ضرورت ها و نیازمندی های جوانان و قشر تعلیم یافته و تحصیل کرده جامعه